آل محمد و عجل فجر صلی الله علیه و آله و سلم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. دعای اللهم اقسم لنا رو بخونیم با هم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اقسم لنا من خشیتك ما یحول بیننا و بین معصیتك و من طاعتك ما تبلغنا به رضوانك و من الیقین ما یهون علینا به مصیبات الدنیا. اللهم امتعنا باسماعنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا و اجعله الوارث منا و اجعل ثارنا علی من ظلمنا و انصرنا علی من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. خدا رو شکر، الحمدلله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوره اسلحه دانشمندان رو بیاریم. اسلحه دانشمندان چیه؟ اسلحه دانشمندان، بله، اسلحه دانشمندان قلم. بله، سوره قلم رو بیاریم. صفحه 565. صفحه 565. یه چند تا سوال ازتون بپرسم. اول سوال اول اینه که آیا اگر انسان نیت بکنه کار خوبی رو انجام بده و موفق بشه اون کار خوب رو انجام بده، چه پاداشی خداوند برای او در نظر گرفته؟ طبق اطلاعاتی که شما دارین، اگر انسان نیت کنه یک کار خوبی رو انجام بده و موفق بشه اون کار خوب رو انجام بده، خداوند چه مقدار پاداش براش در نظر گرفته اونجور که در قرآن اومده؟ بله؟ بعدی بهش نه، حدود چقدر مثلا آها 10 برابر. سوره انعام دیگه، ختم سوره انعام که زیاد شما موفقی. من جا بگیم بالحسنه فلهو عشر امثالها، من جا بالحسنه فلهو عشر امثال، کسی که کار خوبی رو انجام بده و اونو حفظش کنه، البته نه اینکه از دست بده، یعنی تا روز قیامت حفظش کنه. من جا بالحسنه، نگفته من عمل بالحسنه، نه، کسی که نیت کار خوبی میکنه اون کار خوب رو هم انجام میده. فلهو عشر امثالا، حد اقل 10 برابر پاداش داره. یعنی هر کار خوب ما این میتونه شوق و انگیزه در ما ایجاد بکنه برای انجام کارهای خوب. بنابراین وقتی بچه‌تون یه کار خوبی انجام میده پاداشو ببرین بالا، هی زیاد کن پاداش داره، نه که لوس بشه، منظورم این نیست، اون یه بحث دیگه است. یعنی همون صفت خداوند رو در خودتون پیاده کنین. یا من سبقت رحمته، بگین غضبه، یه بار بگین یا من سبقت رحمته غضبه. ما میگیم ای خدایی که رحمتش بر چی؟ بر غضبش سبقه. ما اون خدا رو صدا میزنیم که رحمتش بر غضبش سبقت پیدا کرده. یعنی نه اینکه اگه خدا غضب کرد دیگه رحمت نداره، نه، این بر اساس فهم و درک ماست. ولی اگر درست نگاه بکنیم شیطان هم رحمته، جهنم هم رحمته، چون اگه شیطان و جهنم نبودن خوب و بد تشخیص داده نمی شدن، اینا هم جزئی از این جهانن. البته شیطان برای خودش فلاکت و بدبختیه، بیچارگیه به خاطر نافرمانیش، جز بیچارگی نصیب و بهره ای نداره، جز لعن الهی نفرین الهی نصیبی نداره. ولی ذات وجود اینها همش رحمت. این اون موقعی هم که خدا غضب میکنه یه قومی رو برمیداره نابود میکنه، تو قرآن هم ازشون گزارش داده، اون موقع هم رحمت الهیه، همه جهان بر اساس رحمت الهیه. ولی حالا بر اساس فهم و درک ما اون موقعی که یه پدری یه مادری به بچهش میگه چرا این کار رو کردی، یا اخم و تخ میکنه یا سکوت میکنه و سکوت معنی دار که اونو تنبیهش بکنه، تنبیه بکنه یعنی آگاهش بکنه به خاطر اون خطایی که کرده، اون موقع هم داره در حقیقت لطف میکنه به بچهش. اگه این کار رو نکنه خب بچه پررو میشه دیگه، خودتونم میگید، و بی تربیت بار میاد، ادب نمیشه. یه وقتی لازمه که شما تنبیه هم بکنیم به معنی خاص خودش، ولی یادتون باشه که تشویق ها و اینها باید بیشتر باشه، هرچند که برای بزرگترها انذار باید بیشتر باشه. اینم خاطرتون باشه. اینجوری که ما از قرآن فهمیدیم، پیامبرا اومدن هم برای بشارت هم برای ببین همه نگفتن پیامبرا اومدن هم برای بشارت هم برای انذار، درسته؟ مبشرن و نذیرا. این پیامبرا اینجوری هم دیگه، یکی از ویژگی های همه پیامبرا از جمله رسول الله. حالا یه سوال مطرح میشه که ما بیشتر بشارت باید بدیم یا بیشتر انذار؟ این بستگی داره، یعنی دو حالت داره، بستگی داره که مخاطب کی باشه. نمیتونیم بگیم بشارت بهتره از انذار، انذار بهتر از بشارت. نه، باید بگیم مخاطبمون کی باید باشه. اگر مخاطبمون کودک و نوجوانه، کدومی کی باید بیشتر باشه، بشارت یا انذار؟ بشارت. اگه مخاطبمون بزرگساله، عاقله، فهیمه، اونم بزرگسالی که درکی داره، نه بزرگسالی که ببخشید مثل خنگا میمونه، نه بزرگسالی که مثل بچه ها میمونه، همانم که بودم به 10 سالگی همان دیو با من به دلالگی. 27 سالشه، 34 سالشه، 45 سالشه، ولی مثل بچه ها هستن، نمیفهمه، یعنی درک نده، درکش پایینه، سطح بهره هوشیش پایینه، هوش معنویش، هوش همین طبیعیش، اینا همه پایینن، نمیتونه، نمیگیره. نه، اگر یه بزرگسال رو در نظر بگیریم که بیشتر بزرگسال ها علاقایده اینجوری هن دیگه که اهل درک و فهم و آگاهی هستن، اونها رو نه اینکه بشارت نباید بکنیم، اونها رو هم بشارت باید بدیم، ولی بیشتر چی باید پررنگ باشه اونجا؟ انذار. حالا نه من خوشم نمیاد و نه به نظرم میرسه که یک سره باعثی از رحمت الهی و گل و بلبل و بهشت و اینا حرف بزنیم، اینا قرآنی نیست، اینا رو ما میشنویم، یعنی یه وقتایی میشنویم که مثلا میگه که ای بابا حاجیان که اومدن سخنرانی کردن همه رو ترسوندن و همش از جهنم گفتن و شما نشنیدین تا حالا اینجوری میگن بعضیا؟ شنیدید؟ این غلطه این حرف. حاجی‌ها که نمیتونه تابع عموم مردم باشه که، بالاخره یکی باعث انذار بکنه دیگه، ولی همینجور مردم ولن دیگه، ببخشید هر که هر که دلش میخواد میکنه به بهانه این که خداوند ارحم و رحیمینه، اکرم و اکرمینه. قرآن میگه یا ایها المدثر، بقیه چیه؟ قم فانذر. نمیگه یا ایها المدثر قم فبشر، میگه یا ایها المدثر قم فانذر. خب مخاطب پیغمبرها روزای اول تو مکه کیا بودن؟ بچه ها بودن یا بزرگا؟ بزرگا بودن، بزرگایی که خودشون رو عقل کل میدونستن. پیغمبر برو اونها رو انذار کن، بگو شما دارین چیکار میکنین، عینه تذهبون، کجا دارین میرین؟ آیه قرآن عینه تذهبون، کجا دارین میرین؟ خطرناکه. اون طرف یک دشمنیه، اگه این پشت این کوه این دره یه دشمنی بخواد به ما حمله بکنه، شما میخوابین؟ خودتون رو به خواب میزنین؟ بلندشین، یک کار قیامتی وجود داره، از قیامت براشون بگو، از حساب و کتاب بگو، یه تکونی بخورن اینا، هر که دوست دارن دارن میکنن به بهانه ای که خدا ارحم و خدا رو محلان، این که نشد کار که. حالا ما از این شبیه اینجور، پس در قرآن مبشران و نذیرا کنار هم اومده، ولی در موارد بسیاری در قرآن فقط انذار اومده. خب قرآن هم چون برای مکلفینه دیگه، مکلفین هم همونایی هم که بهتون عرض کردم دیگه، سن جوانی و بالاتر سن جوانی، و اونا بیشتر انذار نیاز دارن. خب حالا بیشتر به انذار نیاز دارن یعنی دیگه بشارت نباشه، تعطیل بشارت از امروز؟ نه، بشارت هم باشه، ولی انذار باید یه خورده پررنگ‌تر باشه، تکون تر، مگر اینکه سطح درک و آگاهی استثنایی داره. آره، سطح و درک و فهم آگاهی اون طرف پایینه، یعنی اگه انذار بکنی شما تشخیص میدی درست 35 سالشه، ولی اگه خیلی انذار بکنی به هم میریزه، آشفته میشه، قاطی میکنه. آره چون داره مثل بچه ها، اشکال نداره، اونم ما ملحق میکنیم به بچه ها، اونجا هم بشارت رو پررنگتر میکنیم، بعد یواش یواش انذار هم در کنارش میاریم. و سه حالت پیدا کرد، درست شد دیگه، یکی برای بچه ها شد و کودکان و جوانان که بشارت پررنگ انذار هم هست. شما به بچه همش باهاش میگین، میخندین، بازی میکنین خود، ولی خب مراقبین که کار خطرناکی انجام نده، یهو تنبیهش میکنین، اینم هستش دیگه در کنارش. بزرگتر برعکس میشه، اونجا جدیتر و انذار و اینهاست، بشارت هم باید باشه. حالت سوم برای اونایی که سنن بزرگن ولی فکری از نظر فکری چی؟ کوچیکن. اونا ملحق میشن به همون کودکان و جوانان، ولی انذار باز باید باشه، اما یه مقدار کمتر. یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جفر. خب حالا خدمتتون هست، شاید که سوال اول من این بود که اگر آدم نیت کار خوب بکنه و اون کار موفق بشه انجام بده، حداقل چند برابر خدا پاداش میده؟ اگه اون کار رو حفظ کنه تا قیامت 10 برابر. من جا بگیم بالحسنه فله عشر و امثاله حسول انام. البته این حداقله، خداوند گفته 700 برابر هم میده. کجا گفته؟ سوره بقره، مثل الذین ينفقون فی سبیل الله، اونا که در راه خدا انفاق میکنن، اونها مثل دانه ایه که میکارن و اون دانه هم همینطور 100 تا خوشه میده و هر کدوم هم 70 تا 700 تا میشه 700 تا. سوره بقره رو نگاه کنیم، آیه 200 و آیه سوره بقره صفحه 44 سوره بقره آیه 261، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل، آیه 261. وقتی مالشون در راه خدا انفاق میکنن، یعنی به دیگران کمک میکنن، در راه خدا پول خرج میکنن، مثل دانه ای که انبتت سبع سنابل، 7 خوشه رویانده، فی کل سنبله معت و حبه، در هر سنبله چند تا هست؟ در هر خوشه 100 تا دانه است. دوباره خب میشه چند تا جمعا؟ 700. پس که قبلا صحبت شو کردیم دیگه، امروز صحبت نمی کنیم، مطالعه هم کردیم تو کتاب سبک زندگی، این بحث مفصل کجا اومده؟ تو همون فصل کجا اومده؟ فصل سوم یا چهارم کدومه؟ رهایی از وابستگی ها، فصل رهایی از وابستگی، اونجا مفصل اومده این. والله یضاعف لمن یشاء، خداوند چند برابر میده به هر کی بخواد. یعنی فکر نکنین کلا خدا 700 برابر میده، چقدر عجیبه، قرآن این چقدر قشنگ با ما حرف میزن. فکر نکنین خدا کلا فیکس 700 تا میده، نه، یکی برگرده بگه خب ما که داریم دیگه، نیاز نداریم به انفاق کردن، ما که وزنمون خوبه، از این 600 تا 700 تا داریم. نه والله یضاعف لمن یشاء، داشته باشی نداشته باشی، در هر صورت متناسب با وضعیت خودت این روحیه انفاقو داشته باش. خداوند هی برکتشو بیشتر هم میکنه، تازه ممکنه بشه 1400 تا، کجا معلوم؟ یضاعف دو برابر ممکنه بکنه. والله واسع اون علیم، بعد دوباره فکر نکنین که خدا دو برابر میتونه فقط بکنه، نه، والله واسع اون علیم، خدا چند برابر هم باز میتونه بکنه، بیشتر از 700 تا و 1400 تا میتونه بده. این صفات الهی رو ببینید چقدر قشنگ تو قرآن داره مطرح میشه. این بحث انفاق یه بحثه، این که از تو دل یه آیه یه مفهوم قشنگ رو در بیاری که بعد امیدتو به زندگی زیاد کنه، حالت یأس و نامودی پیدا نکنی. اون موقعی که یادتون رو تخته یه بار حدیث رو نوشتم، اون موقعی که احساس بکنی همه درها بسته است، دیگه امید به حل هیچ مشکلی، هیچ راه حلی دیگه جوابگو نخواهد بود، همون موقع بگین امیدت باید بیشتر باشه. نسبت به که؟ زمانی که خیلی امیدواری، یادتونه؟ اون موقعی که آدم خیلی امیدوار خیلی ناامیده، اون موقع امیدش بیشتر با... حالا اگه خدا به ما میگفت حداقل به اندازه همون موقع که امیدواریم، باز آدم میخورده راحت تر درک میکرد، ولی خیلی درکش سخته. امیرالمومنین امام علی اصلا فرمود نه، اون موقعی که فکر میکنید همه درها به رود بسته هست، امیدت باید اتفاقا بیشتر باشه تا موقعی که فکر میکنی خیلی امیدواری. اینم تا همون فصل خوشبینی و مثبت اندیشی اومده تو همون سبک زندگی، حدیثش اونجا اومده، حدیثش هم رو تخته نوشتیم یه بار قبل از حالا برگردیم دوباره همون صفحه 565. خب سوال دوم، حالا اگر آدم نیت بکنه کار خوبی انجام بده ولی نتونه اون کار رو انجام بده چی میگی؟ بازم ثواب داره ولی به همون اندازه خودش دیگه، ثوابش شد همینقدر که نیت میکنی، انما الاعمال به نیات، همینقدر که نیت میکنی خوبه دیگه. لکل امرئ ما نوا، هر کسی با نیتش زنده است. مثلا اگه من وضعم خوب بود این کارو میکردم، اگه اینجوری بود اینجوری میکردم، به این کمک میکردم، فلان کار خیر رو انجام میدادم، برای هدایت دیگران یه حرکتی انجام میدادم، بچهای بی سرپرست رو نگه میداشتم، اینا که سر چهارراه میان جمع میکردم، همینجوری هی میگین دیگه، میگین اگه من بودم این کارا رو میکردم. حالا شاید هیچ وقت هم موفق نشین، شاید هم بشی. اگه موفق هم نشدین، خداوند مهربان به خاطر نیت خوبی که کردین، پس حیفه. به نظرم آدم دیگه مفت و مجانی اگه با نیت بتونه این همه پاداش جمع بکنه و این همه نظر خدا رو به خودش جلب بکنه که از همه مهمتره، خب چرا آدم این موقعیت‌ها رو از دست بده؟ نباید بگی نه، حالا چرا حرفشو بزنی؟ بعضی‌ها دیدین تا میخواد نیت بکنه حرفش، حالا با این وضع با این شرایط حالا میخواد، حالا برای چی بیخود بشین حرفشو بزنی؟ نه، حرفشو دارم میزنم که بهرهشو ببرم، ثوابشو ببرم. بعد کجا معلوم با همین گفتنا با همین فکر کردن یه وقتی شرایطم هموار شد، تونستم یه حرکت بزرگتری انجام بدم، از این حرکت فردی و انفرادی و تک محوری و برای خودم بخوام و برای خانواده‌ام و روز و شب کنم و شب و روز بکنم، میخوام کارهای بزرگتر انجام بدم. مگه من چقدر میخوام عمر کنم؟ کارهای بزرگ انجام بدم تو این روزهای باقی مونده عمرم، تو هر وقت که هست نیت میکنم، نیتش اشکال وصف العش نصف العش باشه، من دارم حداقل بهره شدم میبرم دیگه، شایدم جور شد با همین گفتنا با همین نیت کردن، ولی در هر صورت من بهره شو میبرم، فیضش رو میبرم، خدا به من پاداش میده. وقتی با نیت میتونم پاداش عملو ببرم، چرا نکنم؟ چرا نیت شد؟ چرا فکر بهش نکنم؟ نه الان نمیخواد بهش فکر کنی، نه دوست دارم تا فکر کنم، چون کار بدی نیستش، کار خوبه، میخوام فکر کنم بهش. کدوم باشه دیگه، برای هر چیز قرار نیست آیه داشته باشیم، این برمیگرده به نیت. آیه صریح ممکنه باشه، یعنی کلن خداوند میگه که ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا به هر کی بخواد بی حساب چیکار میکنه؟ روزی میده. ما وقتی بررسی میکنیم مجموعه آیات و مجموعه روایات رو، از مفهوم اینا متوجه میشیم که خدا به کسانی بی حساب زیاد روزی میده که قبلا گفتیم، فکر میکنم حدیثشو، که خوش قلبن، که خوش نیتن. آره حدیثاش هم گفتیم قبلا، خدا هم به کسانی بیشتر روزی میده که خوش، ان العطیه علی قدر نیه، عطایای الهی بخششای الهی به اندازه نیت هاست. امیرالمومنین امام علی السلام در نهج البلاغه فرمودن ان العطیه علی قدر نیه. خب اینم شد دوت. حالت سوم، اگر کسی نیت کار بد بکنه، سوال سوم، اگر کسی نیت کار بدی بکنه ولی اون کار بد رو هم بتونه انجام بده، اون چی؟ وضعش چجوریه؟ بله، نیت کار بد میکنه و اون کار بد هم انجام میده، خب به همون اندازه است دیگه. فلا یجزا الا مثلها، یعنی کسی که کار بد انجام میده به همون اندازه کار بد مجازات میشه. فلا یجزا الا مثلها، یعنی بیشتر از اون نیست. اینم باز به خاطر رحمت فراوان خداوند که به همون اندازه مجازات میشه اگه توبه نکنه. حالا دیگه 7 ساعتش و ایناش هم تو بعضی از جاها اومده همجور که ایشون گفتن، ولی حالا اون چقدر سندش درستی یا نه اونو کاری نداریم، مهم اینه که ملاکمون فسین شد که اگر نیت کار بدی بکنه و اون کار بد رو هم خدای ناکرده انجام بده، غیبتی مثلا بگه من میرم روی طرف رو کم میکنم، حالا بذار آبروشون میبرم، بعد بره آبرو طرف هم ببره، بعد توبه هم نمی کنه، و به همون مقدار مجازات میشه. اگه توبه بکنه که اون مجازات برداشته میشه. حالت چهارم، حالت چهارم رو شما بگی. نیت کار بدی بکنه ولی نتونه انجام بده، حالا یا نخواد یا نتونه، یا نخواد یا نتونه، مثلا آبرو طرف رو میخواد ببره توی جلسه جلو همه، ولی هیچ وقت فرصتش پیش نمیاد، اما مصممه، میگه من یه روزی حرفمو میزنم تا طرف جلو همه ضایع بشه، تا دفعه آخرش باشه. بلد نیست دیگه چجوری باز چیکار باید بکنه، عفو و گذشت و اینا رو بلد نیست، ضمناً طرز حرف زدن هم بلد نیست، فکر میکنه جواب دادن دیگران، دیگران سر جاشون نشوندن با جواب دادنه، با رو کم کردنه، با ضایع کردنه. نمیدونه که آدم میتونه حرفشو بزنه ولی کسی رو ضایع هم بگین نکنه. قرار نیست من بسوزه و بگین بسازه، نه ما اینو نمیگیم. تا جایی که امکان داره گذشت میکنیم، گذشت میکنیم، گذشت میکنیم. یه جاهایی میبینیم نه لازمه که بگیم. خب حالا حتما باید طرفو ضایع کنیم. خب مثل آدم بگی آدم بهش، نمیتونه. مثلا ما که گفتیم بگیم، که ما قبلا هم گفتیم نقد و انتقاد و امر به معروف رو بگیم، این یعنی همین گفتن دیگه، ما نگفتیم قبلا هم حرفشو زدیم دیگه، پراکنده حجاب رابرا پیش اومده صحبتش. آدم میتونه حرفشو بزنه، نمیشه که شما بگی نه ولش کن، من نمیگه هی ولش کن. خب مردم یاد نمیگیرن کار خوب رو. چون ما به ما گفتن که فقط گذشت کنید. بابا گذشت یه حد و مرز و اینو، گذشت یعنی این که نفرین نکن، گذشت یعنی این که به دل نگیر، یه گوشتر بگین گذشت یعنی این، گذشت یعنی این که ظرفیت تو بیار بالا، یعنی چش در نیار. من نمیدونم چرا ما مفاهیم دینی رو خوب بلد نیستیم. گذشت به معنی نگفتن نیست، گذشت معنی ادب کردن، تربیت کردن نیست. خب حالا تصمیم گرفت، چی جالب، نمیدونستیم تا حالا. آها پس باید به طرف بگیم. حالا میره بگه بد میگه، یا تو افراطیم یا تو چی بگیم، یا نمیگیم، فکر میکنیم خیلی انسان وارسته ای هست، میریزیم تو خودمون، بعد میگیم من آدم اهل چی هستم، گذشت. غلط. یعنی نصفش درسته نصفش غلط. گذشتش درسته، ولی اینکه سکوت میکنی حقیقت رو نمیگی، این غلط. حالا تصمیم گرفتیم که هم به دل نگیریم، یعنی اهل گذشت باشیم، هم به دیگران اشتباهشون رو گوشزد کنیم. حالا بلد نیستیم، این حالا بیا درستش کن. گرفتاری ما رو میبینی چجوریه؟ حالا با فکر میکنیم مثلا گفتن اینی که بریم رو کم کنیم، حتما با کی گفته؟ گفتن به معنی رو کم کردنه. حالا مثل آدم نمیتونه آدم به طرف بگه. خب نه، مگه اون مثل آدم گفت که من مثل آدم؟ خب پس فرق ما با اونا چیه؟ ما میخوام اصلاح کنیم دیگه، ما میخوام به اونا یاد بدیم که آدم میتونه حرفشو بزنه ولی بگی به نحو احسن بگه، قولوا للناس حسنا، یعنی داریم بهش یاد میدیم غیر ما. هم حرفمونو داریم میزنیم، هم با نحوه اعتراض کردن و انتقاد کردن داریم بهش یاد میدیم که عزیز من اگه خواستی از این بعد ایراد منو به من بگی، خدا رو شکر کنیم. این حرفایی که الان داره مطرح میشه در محضر قرآن همش عنایت قرآنه، خیلی خدا رو شکر کنیم، چون این گیر و گورای زندگی روزمره ماست که بالاخره تکلیف خودمون با خودمون روشن نشه، نمیدونیم آخرش با بالاخره ببخشیم طرفو یا نبخشیم، پررو میشه یا نمیشه، همجوری این شاخ و برگ پیدا میکنه. اگه ببخشیم که بدتر میشه. نه شما باید ببخشی، شما به اون کاری نشو، یعنی چی به اون کاری نشو باش؟ ما هم باید ببخشیم، هم باید به این فکر کنیم که اگه ببخشیم بدتر نشه کار. حالا من بخشیدم ولی اون پررو نشه، پرروتر نشه، من برای اون قسمت چند دوباره باید فکر کنم. هی هر روز من باید فکر کنم. مثل شما تو کارهای زندگیتون چجوری هر روز فکر میکنین به عنوان مدیر خونه؟ خب الان ظهر من باید چه؟ صبح که خواب بلند میشین شما مثل آدم ها بیقیدین؟ نه دیگه، همش تو فکرین تا شب چه اتفاق میخواد بیفته. خب رختا چی میشه؟ پسرم، خودم، دخترم، همسرم، اینا چی میشه؟ لباس اون آماده باشه؟ قضا زور چیه؟ بعد دیشب چی خوردیم؟ دیروز چی خوردیم؟ امشب بعد چی کار بکنیم؟ امشب بعد چی بخوریم؟ زور که اینو خوردیم بعد شب بعد چی بخوریم؟ خب بعد این مصالحش، مواد اولیه‌اش، اینا آماده است الان تو خونه. خب حالا اینا رو از کجا باید بگیرم؟ تو برگشت بعد چی کار بکنم؟ بعد ساعت خواب خودم، بچه ها چی رو باید تنظیم بکنم؟ وقت نظافت خونه بعد چی میشه؟ بعد این کارا رو من خودم باید انجام بدم؟ خب الان که بچه‌ها اول که نبودن که طوری نبود، ولی الان بچه‌ها دارن هی بزرگتر میشن. خب من هم باید یه فکری بکنم، اینا رو باید مدیریت بکنم، این دو سه تا بچه رو از دستم در میرن. خب بعد به کدوم بچه کارو کدوم کارو بسپرم، اینا رو تقسیم بکنم؟ خب همه کارا رو که من خودم نمیتونم انجام بدم، البته من خیلی دوست دارم بچه ها، نمیخوام اذیت بشم، ولی بالاخره بچه ها باید یاد بگیرن کار کردن و مسئولیت شناسی، وظیفه شناسی، کارهای خودشون رو خودشون باید انجام بدن. خب صبحونه رو به کی بگم انجام بده بیاره ببره، زور رو به کی بگم، شب رو به کی بگم، بعد گردگیری با کی باشه، اتاق با کی باشه، پذیرایی با کی باشه، اینا بیا همچین هی دارین فکر میکنین دیگه. ببین دارین مدیریت میکنین شما، چجوری دارین الان کارهای خونه رو مدیریت میکنین؟ دیشب من تو هفت ماه که میومدم از یزد، یه پسر جوانی کنار من نشسته بود، خب الان روشم نمیشد چون اون وری هم صداشو میشنید، همجور شکست به اصلا میگفت دیگه. بعد که از هفت ماه اومدیم بیرون با هم دیگه نزدیک بود بزن زیر گریه، فقط کم بوده بود زار زار گریه. که من خانومم 3-4 سال ازدواج کردیم، دست به سیاسفید نمیزنه، بعد نمیدونم چیکار نمیکنه اونجوری، فقط من شب که میرم خونه میدونم میشه در تلویزیون تماشا میکنه. یه بچه هم البته دارم، بچه هم یک سال نمیشه بچه. بعد خب ما بر اساس همون بحثی که هفته پیش ماشین نبود من نتونستم بیام خدمتتون، حالا از تهران بود یه نقطه به نقطه میخوای بریم، باز این مسائل رو داره دیگه. البته همینا هم باز خوش مدیریت میخواد، ولی خب حالا نشد دیگه، ماشین نیومد دنبال من. بعد خدمتتون عرض شد که شما این نمیدونم بخش ارتباطات رو خوندین یا نه، اونجا بحث همدلی بود که چجوری ما با دیگران باید همدلی کنیم. من گفتم آره خیلی سخته، واقعا مشکله. گفتم بعد که اومدیم بیرون اون دیگه کسی نبود که حرفای ما رو بشنوه، بهش گفتم عزیزم آها من برم به پدر زنم بگم، به مادر زنم چی؟ گفتم نه، به خانواده خودم. گفتم نه دیگه، اینا بندگان خدا بچه‌هاشون رو فرستادن خونه بخت، حالا باز دوباره میخوای بری اونا رو درگیر کنی، مکدر میشن، ناراحت میشن، بعد اونا میرن به خانومت میگن. باز اینجا میشه اصل شرمنده سازی، شما در از اصل شرمنده سازی در استفاده میکن، این اصل بی خودیه تو محیط خانواده. ما که قرار نیست کسی رو شرمنده بکنیم. یه راه های دیگه وجود داره، کلاس آموزشی بریم با هم دیگه، سمیناری بریم، تو این تهران زیاده، حالا تو شهرستانا کمتر، اینجا زیاده، هر هفته گوشه کنار با هم دیگه بریم، مثل سینما که با هم میریم، بهش نگو میخوام بریم یاد بگیری. بعد اینا میان، کارشناسا میان، وظیفه زن و وظیفه شوهر رو اینا رو میگن، بالاخره بهتر میشه. کتابی مطالعه کن، کتابی بخون، کتابی بخر، همونجا رو میز بذار، حالا شاید گاهی یه ورقی بزنه. بعدم عزیزم اصلا چرا تو همش هی داری فقط میگی ظرف بشورم، میام چیکار بکنم؟ من وقتی میام خونه تازه اول کار کردنمه و اینا. خب اونم تو میگی حالا اومدی خونه دیدی داره فیلم تماشا میکنه، ولی بچه یک سال و نیمه رو بخوای جمع و جورش بکنی، خودش کلی کار داره. اون الان بنزه مثلا ماهی 1,000,000 تومان داره همینجوری داره کار میکنه، وظیفه نداره بچه جمع کنه. خب حالا من وظیفه خودم رو انجام دادم، اول هم دردی کردم با طرف که بعد فکر نکنه من دارم حرف زور بهش میگم، یه خورده بفهمه من میفهممش. بعد که فهمید من فهمیدمش، بعد اومدم راهکارو بهش گفتم، بعد اومدم یه خورده حواشی رو درست کردم که نره هی بحثو ببره به حاشیه، به خانواده ها، به فامیلا نکشونه. اینا رو کار خودم رو کردم، حالا بنزه چند دقیقه. خب ولی از اون بعد من تعجب میکنم چطوری این بچه تو خونه یاد نگرفته شوهرداری رو، چجوری لوس بار اومده، پدر مادرش مدیریت نکردن، پدر مادرش فقط بهش رسیدن، مواد اولیه رو ریختن تو خونه. بابا مدیر نباز همینجور فلهی کار بکنه که، یه مدیر هر کسی مدیریتش به اندازه یه دیگه، شما مدیر خونه ای، یه خانومی که مدیر خونه است فلهی که نمیتونه زندگی، یه آقا که مدیر خونه است فلهی که نمیتونه زندگی کنه، باری به هر جد هر چی پیش آید بگین، اینجوری که نمیشه زندگی کرد. این مواد اینا که حیوان نیستن، ببخشید همینجوری بریزیم جلوش، مرغ دیدی اینجا نوک میزنه، اونجا نوک میزنه، اونجا نوک میزنه، اونجا همینجوری بود میخوره نبود، اینجوری که نمیشه که. یه نظمی میخواد، یه انضباطی میخواد، یه وظیفه شناسی میخواد، یه خورده زحمت هم داره، زمان میبره بالاخره تا اینا رو بتونین جمع و جورشون بکنین. یه گلم که شما میخرین الان اینجا چقدر گلدون ردیفه، این گلدون اگه همینجور بهش نرسن که اینا الان خراب میشه همش، مشکل چقدرم زیاده اینجا نگاه کنین تا اون ته تو راه رو، همینجور گلهای مختلف. و اینا رسیدگی میخواد دیگه، خاکش رسیدگی میخواد، آب میخواد، تمیز باید بشه، گاهی باید در بیاد اصلا، این چقدر حوصله میخواد. یعنی آدما قضیهشون سخت‌تره، اینا نور و آب و خاک این سه تا باشن کافیه، ولی برای آدما 500 600 تا عامل وجود داره دست به دست هم بدن این آدم بشه. مسائل عواطفشون، رفتارشون، اخلاقشون، نگرششون، اینا رو خوب، اینا خیلی مهمه، رابطه ما با اونا، رابطه ما با هم دیگه، بعد پدر مادر با هم چه رابطه‌ای دارن، اینا رو اون اثر میذاره. حالا رئیس جمهور چی گفته رو فکر اون اثر میذاره. ای بابا تو کجا پیش رفت، تو دنیا چه خبره، اینا همه تو تربیت اون بچه اثر میذاره. خب شما میتونید همینجوری صبح اخواب برام بگید من حوصله ندارم به هیچ چی فکر کنم، همچون کارا خودش پیش میره، خودش پیش میره، اینا میشه نتیجهش که این جوون میگه من هیچ چی کم و کس نمیذارم، زندگی من تأمینه، مشکلی ما نداریم، ولی اون فقط فیلم تماشا میکنه. حالا ما گفتیم که تو فکر میکنی فیلم تماشا میکنه، کارم زیاد میکنه، ولی اون کارهایی که اون مورد نظرش بود که کار خیلی عجیبی هم نمیخواست، انتظار عجیبی نداشت، همین چیزای اولیه که بچه تو خونه یاد نگرفته. حالا توی رفتارهای شخصی هم همینجوره، ما باعث هی مرتب کنترل بکنیم نسبتمون با خودمون چیه، خودمون رو مدیریت کنیم. کسی که خودش خوب مدیریت بکنه بیرون رو قشنگ مدیریت میکنه. نسبتم با خودم چیه، بعد نسبت من با اطرافیانم چیه، با کارام چیه، آدم فردگرایی هستم یا جمعگرا هستم، درونگرا هستم یا برونگرا هستم. خب برونگراها از نظر اجتماعی موفق ترن. من چه تیپ شخصیتی دارم، چه نقطه ضعفی دارم، کدوم رو باید برطرف بکنم که بتونم متعادل تر زندگی بکنم، که همه جانبه، همه سونگر باشه، یک گوشه رو نبینم، ده تا گوشه دیگر رو فراموش کنم. این میشه مدیریت. پس ما به این نتیجه رسیدیم، یه بار همه با هم بگم. سوال اول، اگر کار خوبی ما نیت بکنیم انجام بدیم و اون کار رو بتونیم انجام بدیم، حداقل چند برابر پاداش داریم؟ 10 برابر، تا 700 و تا 1400 و تا والله و واسعون علی میره جلو. اگر نیت کار خوب بکنیم ولی هیچ وقت موفق نشیم اون رو انجام بدیم، تا وقتی که نیتش رو داریم به ما به همون مقدار پاداش میدن. ان العطیه علی قدر نیه، پاداش ها بنز نیت هست، حتی ممکنه بیشتر هم بدن، بسیاری داره نیتتون نسبت به چه کاری باشه، اون کار چقدر مهم باشه. سوم، اگر نیت کار بدی بکنیم و اون کار رو هم خدای ناکرده انجام بدیم، به همون اندازه اگه توبه نکنیم مجازات میشه. اگر نیت کار بدی بکنیم ولی اون کار رو نتونیم انجام بدیم، مصممیم ولی نمیتونیم انجام بدیم، میخوایم طرف رو ضایع بکنیم، هیچ وقت فرصتش پیش نمیاد طرف رو ضایع کنیم، آبروش رو ببریم، فقط نیتش رو داریم، همچنان مجازات داریم یا نداریم؟ تا وقتی انجام ندیم مجازات نداریم. صفحه 565 آیه 17، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بخونیم با من. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا بلوناهم کما بلونا، بگیم اصحاب الجنه از اقسمو لیسرمونها مصبحین. خب قرار ما اینه که به ترجمه دقت نکنیم، به خود کلمات دقت کنیم. آیه 17 سوره قلم، انا بلوناهم، ما اونها رو مبتلا کردیم، آزمایش کردیم، همون افرادی که زمان پیامبر بودن مورد آزمایش قرار داد. کما بلونا اصحاب الجنه، همونطور که اصحاب الجنه رو مورد ابتلا و آزمایش قرار داد. از اقسمو لیسرمون نها مصبحین، اصحاب الجنه رو ما چجوری مورد آزمایش قرار دادیم؟ به این شکل، از اقسمو، اون زمانی که اقسمو یعنی قسم خوردن، سوگند خوردن که لیسرمون نها، یسرمو یعنی چیدن، سرمه، سرم یعنی چیدن، بچینن آن را، آن را یعنی باغ را، این ها به جنت برمیگرده. اصحاب الجنه اینجا به معنی بهشتی ها نیست، به معنی صاحبان باغ هست، پدرشون از دنیا رفته، باغ به پسرها رسیده، قصه شو شنیدیم، باغ به پسرها رسیده، پسرها حاضر نیستن به مستمنده ها بگیم کمک کنه، در حالی که پدرشون کمک میکرد، اینا گفتن دیگه ما کمک نمی کنیم، همش مال خودمون. اینا فکر میکردن کمک کردن یعنی بدبختی، یعنی نابودی، نمیدونستن کمک کردن دو تا جعبه، چند تا جعبه به جاش میاد، حداقل 4 تا، حداقل 10 تا، 10 تا اگه بیاد میشه 40 تا، برای هر جعبه میشه 40 تا، دو تا جعبه میشه 80 تا. اینا نمیدونستن که اگر 10 تا بیاد بعد بره بالا بعد 700 تا بعد بره بالا بعد 1400 تا، اصلا اینجوری محاسبه اینجوری تو ذهنشون نبود، نمی بلد نبودن. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمونها مصبحین. اومدن گفتن که ما باغ رو بچینیم، قسم خوردن که باغ رو بچینن ولی صبحگاه، مصبحین ولا یستثنون، و احدی رو هم استثنا نکنن، یعنی به هیچ کس کمک نکنن. البته یه معنی دیگه هم داره این لا یستثنون، جو که مفسرین گفتن، گفتن اینا گفتن ما فردا باغ رو میچینیم ولی نگفتن انشاءالله، استثناء نکردن. استثناء اصلا در اصطلاح قرآن گفتن یعنی انشاءالله گفتن، یعنی شما وقتی میگی من فلان کار رو میکنم قول میدی، بعد باستی بگی که مثلا اگه خدا بخواد، اینا اینو نگفتن. البته این معنی دومی خیلی اینجا مورد توجه ممکنه نباشه، به نظر میرسه همون معنی اولی، یعنی کسی رو استثناء نکنن یا چیزی رو استثناء نکنن، یا آدمی رو یا همون میوه ها رو، چیزی جا نذارن دیگه، همه باغ و کامل بچینن و ببرن بیرون. اونم که صبح سحر. چرا صبح سحر؟ که مردم خوابن و کسی دیگه نیاد دم باغ باز از و جز بکنه ناله کنه. قول؟ همه گفتن قول. قول قول؟ بچه ها دیدی میگن قول قول میدی؟ آره قول قول دیگه، صد دست به خدا قسم خوردن که مش بکوبم به سینه مستمند. رو بخونین آیه بعدو. فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون. طائف یعنی سائقه، یه سائقه ای از جانب خداوند اومد دور اون تا علیها. ها گفتیم به چی برمیگرده؟ های مؤنث لیسمونه ها. ها همه این ها به کجا برمیگرده؟ به جنت. یه طائفی، یه سائقه ای اومد از دور این باغ طواف کرد، یعنی چرخید دور باغ و من ربک از طرف پروردگار، و هم نائمون در حالی که اونا خواب بودن. نائم نوم سنتون ولا نوم، نادمون یعنی پشیمان، نائمون یعنی خواب، اونا خواب بودن. فاصبحت کسرین، اون باغ شد مثل چی؟ مثل میوه های چیده. قرار بود بچینن دیگه، خدا براشون چیکار کرد؟ چید براش. سریم از همون یسرمو میاد، شد مثل باقی که چیده شده. مثل باقی که چیده شده یعنی چی؟ خالی. یعنی خالی شد، یعنی دیگه هیچ میوهی نداشت، منتها میوه ها همه چی شدن؟ سوختن، نابود شدن. فتناده و مصبحین، خب از اون ور صبح شد، اونا هم که خبر ندارن چه اتفاق افتاده تو خواب، ناخواب بودن چه اتفاق افتاده. صبح شد، فتناده و مصبحین، صبح همدیگر رو تنادو، تنادو یعنی چی؟ همدیگر رو صدا زدن صبحگاه، صبح سحر. اومدن در خونه هم، حسن، علی، تقی، بلند شو، باش. انقدو علا حرسکم، اقدو علا احرسکم، اقدو، اقدو، بلند شین، صبح شده، حرکت کنیم، خارج چین از خونه هاتون، اقدو، اقدو از غدات میاد، غدات یعنی صبح، اقدو یعنی صبح شده، حرکت کنیم، حرکت صبحگاهی. علا حرسکم، حرس یعنی محصول، بیا بریم سر زمین، سر محصول. ان کنتم صارمین، اگه تصمیم دارین که میوه ها رو، حالا شما بگید معنیشو، اگه تصمیم دارین میوه ها رو، صارمین یعنی چی؟ بچینی. این دفعه چندومه الان داریم میاد این کلمه؟ سوم. یسرمو، سریم، صارمین، همش به معنی چیه؟ چیدن. فنتلقو، همدیگر رو صدا زدن، فزهبو، انطلقو یعنی زهبو، یعنی چی؟ رفتن، حرکت کردن به سمت باغ. و هم یتخافتون، همطور که می رفتن در گوش هم مخفیانه به هم چی می گفتن؟ ان لا یدخلن نهل یوم علیکم مسکین. معنیش رو سریع حدس بزنیم؟ مبادا امروز، مبادا امروز، مبادا امروز مسکینی آره وارد اینجا بشه، وارد کجا؟ باغ بشه. لا یدخلن نهل یوم، مبادا مسکینی وارد باغ بشه، یعنی دوباره دارن اون حرفای دیشبشون رو بگین تکرار میکنن. همچنان مصممن. و غدو علی حرد قادرین. و غدو دوباره از همون قدات میاد، اغدو قدات یعنی حرکت کردن، خرجو قداتن یعنی صبحگاه دوباره حرکت کردن، به راهشون ادامه دادن به سمت باغ. علی حرد، حرد یعنی من، من قادرین یعنی چی؟ قدرت دارن. با چه تصوری حرکت کردن؟ چقدر قرآن قشنگ یا تو کمترین کلمات بیشترین معانی رو داره. با چه تصوری همجور داشتن به راه خودشون ادامه میدن به سمت باغ؟ علی حرد، با تصور من. یعنی همچنان تو ذهنشون این بود که وقتی مستمنده اومدن اونا رو چکار کنن؟ من نشون کنن. و تصور میکردن که میتونن این کار رو بکنن. فکر میکردن که مستمنده بی صاحبن. و غدو علی حردن قادرین. و غدو علی حردن قادرین. غدو حرکت کردن، علی حردن قادرین، با تصور این که میتونن قدرت دارن من کنن. با این تصور همچنان به راه خودشون ادامه دادن. بخونیم. فلما رأوها قالوا انا لظالون. وقتی که در باغ باز کردن باغ رو دیدن گفتن انا لظالون، یعنی چی؟ گمراه یا گم شده؟ گم شده، گم شده، زالین یعنی گم شده، یعنی ما راه رو گم کردیم، ما گم شدیم. این که باغ ما نیست، باغ ما دیشب کلی چی داشت؟ میوه داشت. اشتباه اومدیم فکر کنم احتمالا اون یکی کوچه است، فکر کنم باغ بغلی مال ما باشه. باغ بغلی رو سر زدن، باغ اونوری رو سر زدن، یه کوچه بالاتر، یه کوچه پایین‌تر، متوجه شدن که نه، انگار باغ خودشون. نمیتونستن باور کنن که همه میوه‌ها یه جعبه شو نمیخواستن استثنا کنن. یادتونه؟ ولای استثنون؟ یه جعبه شو نمیخواستن استثنا کنن. ولی الان میبینن که ببین همش استثنا شده، چیزی نمونده از میوه‌ها، حتی یه جعبه برای خودشون. این همه زحمت کشیدن براش. خیلی برای اعتقادات آدم خوبه این آیه، برای توکل آدم، برای خداشناسی آدم عالیه. چقدر خدا، خداوند مهربان، چقدر قشنگ با قصه داره ما رو به حقایق بزرگی متوجه میکنه. یعنی به خودش داره ما رو هی نزدیک و نزدیکتر میکنه. یه بار دیگه بخونیم. فلما رأوها قالوا انا لظالون. بعد که بررسی کردن بگیم گفتن چی؟ بل نحن محرومون. گفتن نه، ما چی شدیم؟ محروم شدیم. نه، راه رو گم نکردیم، راه درسته، با همینه. نه، محروم شدیم، بدبخت شد. اونایی که روحیه اجتماعی دارن، اونایی که مسئولیت پذیری بالا دارن، اونایی که دلسوز دیگرانن، اونایی که فقط خودشون رو نمیبینن، اونایی که بی تفاوت نیستن. آیه 28 رو بخونیم. قال، بگی اوسطهم الم اقول لكم لولا تسبحون. اونی که یه ذره وسط‌تر بود، وسط‌تر یعنی یه ذره از اونا فهمیده‌تر بود، عاقل‌تر بود، داناتر بود، بهشون گفت الم اقول لکم لولا تسبحون. دیشب بهتون نگفتم که چرا خدا رو تسبیح نمی کنیم؟ این کارتون زشته. باری کلا به این آمر به معروف و بگیم همه نگفتم آفرین به این آمر به معروف و ممکن. این چقدر قشنگ زبونش درازه، قابل توجه اونایی که میگن به ما ربطی نداره. قابل توجه اونایی که میگن ما بگیم بدشیم، بشیم سنگ روی یخ. اینم شد دیگه دیشب. اتفاقا دیشب گفت، گوش کردن حرفشو یا نه؟ بگیم بعد میتونست بگه من شدم سنگ روی یخ، ولی حرفشو زد. و خداوند داره با این بیان به ما میگه که آدم ها نگین سنگ روی یخ میشیم، و حرفتون رو بزنین، یاد بگیرین از این. وقتی میفهمین دارن یه نقشه خطرناکی میکشن، یه کار اشتباهی میخوام بکنن، نگی به من چه، کی حالا به حرف من گوش میکنه تو این خونه، تو این فامیلا، تو این جلسه، تو این مجلس. شما کار خودتون رو انجام بدین، با دعوا بگین جواب بدین، با دعوا کارمون رو انجام بدین، مجلس رو به هم بریزیم، آبروریزی رو پاک کنیم. با اون غلط دوباره حالا میره بگه دوباره خراب میکنه. همین اول صحبت داشتیم میگفتیم، حالا میخواد این حس مسئولیت پذیری اجتماعیش رو نشون بده، مجلس رو به هم میریزه، آبروریزی میکنه. بابا تو کار خود تو انجام بده، تو فقط قرار بود چیکار بکنی، بگی این کارتون اشتباهه، دیگه قرار نبود کنفیکون بکنی که همه چی رو به هم بریزی. ولی به نظر من کارتون اشتباهه، من فکر کنم درست نیست این چی داری میگی به هم دیگه، این کار اشتباهه به نظر من، حال خودتون میدونی. حرفتو بزن، چرا سکوت میکنی که بعدن عذاب وجدان بگیری، که بعدن بگی کاش بهش گفته بودم، شاید قبول میکرد. اگه گوشم نکنن حداقل بعدش زبونت درازه دیگه، میتونی بهشون بگی من بهتون گفتم. اونا مثل این اینگاه دیشب بهش رو میگفته، اوناش هم نقشه میکشتن، این گفته این کارتون درست نیست، شما دارین سوء ظن به خدا پیدا میکنین. شما وقتی میگین جعبه ها رو نباز استثناء کنین، همش مال خودمون، یعنی به خدا شک دارین، به روزی رسان بودن خدا، خیر و رازدین بودن خدا شک دارین، بعد دارین یه نقص رو خدا میذارین، نقص ناتوانی رو دارین نسبت میدین به خدا، یعنی خدا نمیتونه از عهده مخارج شما بر بیاد اگه دوتا جعبشو بدین به مستمندان. برای همین میگه من بهشون گفته بودم که چرا خدا رو بگین تسبیح نمی کنی، یعنی چرا دارین به خدا صفت نقص نسبت میدین، ناتوانی نقص دیگه، چرا دارین اینو به خدا نسبت میدین؟ لولا تو سبحون، چرا خدا رو تسبیح بگین سبحان الله، از این عیبا، از این ایرادا، از این نقصا پاک کنی خدا رو از نقصا. لولا تو سبحون با هم شروع کردن، قالو بگین قالو سبحان ربنا انا کنا ظالمین، گفتن پاک و منزه پروردگار ما ظالمیم، ما ظلم کردیم به خود. باز خوب حداقل متوجه شدن سریع. بعدش فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، به هم دیگه رو کردن، اقبال به هم رو کردن و یتلاومون، هم دیگه رو چیکار میکردن؟ ملامت میکردن، این میگفت تقصیر توه، اون میگفت نه تقصیر توه، تو اصرار کردی. بعدش رو بگیم دوباره چی گفتن؟ قالو یا ویلنا انا کنا طاغین، ما طغیان کردیم. باز خوبه، باز خدا رو شد که متوجه شد. اینم خوبه دیگه، آدم یه اشتباهی بکنه بعد بگه نه من خودم فهمیدم الان این مشکلاتی که پیش اومد مال چی بود، من دیروز پیروز اون حرف رو زدم، اینا الان این مشکلات به وجود اومد. خودم اگه آدم واقعا به این درک و معرفت برسه خیلی عالیه، فوق العاده است، خیلی باید خدا رو شکر کنه که یه وقتی اتفاقی بیفته بعد بگی نه مثل که از ماست، که بگی تو کنم من اشتباه کردم، کجای کارم خراب بود، خدایا اینجوری شده، استغفرالله آدم توبه کن. بیشتر خدا میخواد من متوجه اشتباهاتم بکنم، من نباید اون حرف رو میزدم، من نباید دل طرف رو میرنجونم، من نباید اون کار رو میکردم، من نباید اون نیت رو میکردم. عسى ربنا، بخونید عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون، امید است که پروردگار ما بهتر از اون باغ رو به ما بده، به جاش بدل کنه اون باغ رو به بهتر. انا الی ربنا راغبون، با همه این اوصاف که باغمون سوخته خاکستر شده، ما به خدا بگیم باری کله بابا عجب آدم های جالبی اینا، با این خطای بزرگی که کردن باز با این حال میگن ما به خدا چی هستیم، امیدواریم. آیه بعد رو بخونیم، کذالکن عذاب و عذاب الاخرت اکبر لو کانو یعلم، ما اینطوری مجازات میکنیم. البته خب مجازات آخرت اگه بدونن و توبه نکنن چیه؟ بزرگتره، این دنیاییشه. یه بار دیگه ازتون سوال کنم برای آخرین بار، اگر کسی نیت کار خوب بکنه اون کار رو انجام بده، حداقل چند برابر شد در. اگر نیت کار خوب بکنه نتونه انجام بده، حداقل به همون اندازه یا یه مقدار بیشتر داره. اگر نیت کار بد بکنه اون کار رو بتونه انجام بده به همون است. اگر نیت کار بد بکنه ولی نتونه انجام بده، مجازات داره یا نداره؟ نداره. بازه ای بابا این همه قصه خوندیم و بازم میگی نداره. خب پس داره عوض میشه. ما این قصه رو این همه خوندیم برای همون قضیه آخریه، برای سوال چهارم. و بالاتر از انفاق، سطحش بالاتر. و چی شد یه بار دیگه؟ اختلاف شد بین علما. اگر آدم نیت کار بد بکنه و مصر باشه اون کار رو انجام بده ولی نتونه انجام بده، مجازات داره یا نداره؟ داره دیگه. الان حرفتون عوض شد، اول میگفتی نداره، الان همه میگین داره. میبینیم قرآن چقدر قشنگ نگرش های ما رو عوض میکنه. خب مصر نباشه به همون اندازه دیگه، به اندازه که مصر نیست. بالاخره داره دیگه. نیت کار بده. خود فکر کنید اینا رو خیلی برای ما آسون جلوه دادن. نه طوری نیست، خدا مهربونه. خب پس این آیه قرآن چی میگه؟ میگه کزال کل عذاب، این عذاب مجازا. ما اینجوری آیا این سوال، آیا این برادرها نیت کار بد کردن یا نه؟ بگین صاحبانی. خب بعد موفق شدن اون کار بد رو انجام بدن؟ موفق نشدن، فقط نیت کردن. هنوز از خواب بیدار نشده مجازات شدن. حالا خوبه باز خورده کجا؟ باق. مثل خودتون یه وقت نمیگین حالا طوری نیست، فدای سرت، حالا به ماشین خورد، خود طوری نشد. اگه بخوره به خود آدم چی میشه؟ بعد اونجوری از دنیا بره چی میشه؟ نکنیم ها، نیت کار بد نکنیم. نیت غیبت، نیت تهمت، نیت آبروزی، نیت فلان اصلا نذاریم بیاد تو ذهن. به محضی که اومد سریع به کار دیگه متوجه بشیم، کشش ندیم، طولانیش نکنیم. بله خدا ارحم و رحیمینه، برای لحظه ای. خب بابا دیگه لحظه ایه دیگه، حالا اومده دیگه، وسوسه هست، لحظه ایه دیگه، حالا اومده، خدا چی کار کنم؟ خدای منو ببخش، برای همین لحظهش هم منو ببخش. حالا فهمیدین چرا پیامبر 70 بار میگفتن من هر روز استغفار میکنم؟ حالا تازه اونا که این فکرا نمیکردن، اون استغفار میکرده که اون فکرا اصلا نیاد، خودشو واکسینه میکرده با این استغفارا. حالا ما برای که میاد 70 بار استغفار میکنیم، برای اونایی که میاد. اونا استغفار میکردن که اصلا جلوشو بگیرن نیاد، دفع کنن، ما رفع میکنیم. اونا اصلا دور میکردن با 70 بار استغفار، اصلا اجازه نمیدادن اون فکرها بیاد حتی لحظه ای. ما با 70 بار استغفارمون هر روز انشالله میخوام اگر اون یه خطوراتی که اومده اونا بره، اونا نمونه، اونا جا خوش نکنه یه وقت که اینجوری ما رو گرفتار بکنه. بعد میگه من نمیدونم چرا تو زندگیم اینقدر بدبختی دارم. خب اون حسادت گناه کبیره هست یا نه؟ بگیم. خب حسادت یه کاریه یا یه فکریه؟ بگیم فکریه. نیت. پس اگه یه مقدار مشکل میاد تو زندگی ما، شاید به خاطر احتمالاً حسودی مونه، شاید به خاطر کینه هست، شاید به خاطر نفرته، شاید به خاطر نمیدونم بددلیه، شاید به خاطر سوء ظنه، شاید به اینا دیده نمیشن، اینا کاری نیستن، کار فیزیکی نیستن. و از خدا میخوایم ما رو از همه این بدبختی ها و بلاها و مصیبت ها و گناهان و رذایل اخلاقی درونی و بیرونی نجات بده انشاءالله، حفظ بکنه ما رو انشاءالله در پناه خودش و قرآنش. اللهم نظر به کتاب که بسری نخیر تکرار بفرمایید. اللهم نظر به کتاب که بسری نشد. بعد از من قرار تکرار بکن، یادتون رفت که دو هفته نیمت، یعنی یه هفته نیمت. اللهم نظر به کتاب که بسری واشرح بهی صدری و اطلق بهی لسانی و فرح بهی قلبی و استعمل بهی بدنی و قوّنی بهی علی ذلک و اعنی علیه انه لا یعین علیه الا انت ولا حول ولا قوه الا بك و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد.